سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ملا خیرالله خیرخواست، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، میگوید که رسانه ها باید مطابق به اصول برای رشد جامعه نشرات کنند. رسانه های تحت کنترل طالبان در افغانستان گزارش دادند که آقای خیرخواه این اظهارات را روز گذشته در نشست هماهنگی با رسانه ها و سخنگویان وزارت های طالبان ابراز کردند. این درخواست در حال مطرح شده که پس از برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته محدودیت های مختلف سخت گیرانه بر رسانه ها وضع شده. طالبان همواره ادعا میکنند که رسانه ها در افغانستان بر اساس چارچوب قوانین اسلامی و اصول افغانستان فعالیت میکنند. اما خانه آزادی در ماه دسامبر 2024 گفت که در بیش از 3 سال گذشته در افغانستان بیش از 300 رسانه مسدود شده، 90% خبرنگاران زن وظایفشان را از دست دادند و طالبان 21 محدودیت شدید را بر رسانه ها وضع کردند. حکومت بریتانیا 3 میلیون پوند را به برنامه پاکسازی ماین ها در افغانستان کمک کرده. وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در اعلامیه‌ای گفت که این پول به سازمان هلوتراست که یک مؤسسه خیریه اسکاتلندی است و در زمینه پاکسازی مواد منفجره در افغانستان کار می‌کند اختصاص یافته. در اعلامیه گفته شده که بودجه سازمان هلوتراست از برنامه‌های خونسا و پاکسازی ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده در افغانستان حمایت خواهد کرد. بر اساس اعلامیه این پول به سازمان هلوتراست اجازه می دهد که تلاش های ماین پاکی خود را تا ماه مارچ سال 2026 میلادی ادامه دهد. پیش از این شهاب الدین حکیمی رئیس مرکز ماین پاکی MDC به رادیو آزادی گفته بود که با برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته 70% بودجه برنامه های ماین پاکی افغانستان قطع شده. به گفته این مرکز انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده هر ماه باعث کشته و زخمی شدن بیش از 70 تن در افغانستان می شود. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر می گوید که مشارکت نیروهای نظامی آن کشور در ماموریت جدید اتحادیه افریقا در سومالیا یک تهدید برای هیچ کشور نیست. السیسی این اظهارات را روز پنجشنبه پس از دیدار با حسن شیخ محمود رئیس جمهور سومالیا در قاهره مطرح کردند. مصر در اواخر سال 2024 میلادی اعلام کرد که نیروهای این کشور در ماموریت حافظ صلح اتحادیه افریقا که قرار است در سومالیا مستقر شود شرکت خواهد کرد. گفته می شود که اردوی مصر در مبارزه علیه گروه‌های افراطی مانند الشباب هم سهم دارد. وزیر خارجه عراق می گوید که حملات ترکیه بر نیروهای کرد در شمال سوریه ممکن خطرناک باشد. فواد حسین روز پنجشنبه در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس در سوئیس گفت که احتمال دارد حملات ترکیه باعث شود تا افراد بیشتر از شمال سوریه به عراق فرار کنند. حکومت ترکیه جنگجویان کرد را که با ایالات متحده آمریکا علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال سوریه همکاری کردند تروریست می داند. وزیر خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه به شهر بیروت پایتخت لبنان سفر کرد تا با رهبری جدید آن کشور گفتگو کند. در 10 سال گذشته این نخستین سفر یک دیپلمات ارشد عربستان سعودی به لبنان است. مقام‌های لبنان امیدوارند که بعد از سالها رکود اقتصادی و جنگ بین اسرائیل و حزب الله، کمک‌های مالی کشورهای ثروتمند خلیج را برای بازسازی لبنان جلب کنند. خبرگزاری ملی لبنان از ورود شاهزاده فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی به آن کشور خبر دادند. او قرار است با جوزف اون رئیس جمهور تازه لبنان دیدار کند. گفته می شود که ریاض از تقرر آقایون به حیث رئیس جمهور لبنان به شدت حمایت می کند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که درخواست سارانوال محکمه بین المللی جزایی برای حکم دستگیری 2 رهبر طالبان واکنش های زیادی را برانگیخته.
یک گام بسیار کلان است. ما با بیش از 5 دهه بی عدالتی در افغانستان با فرهنگ معافیت روبرو بودیم و یک محکمه جهانی تصمیم گرفته تاریخی.
شماری از نمایندگان کانگرس آمریکا در مورد پیامدهای فرمان اجرایی اخیر رئیس جمهوری آن کشور در مورد تعلیق برنامه اسکان پناهجویان با آن کشور هشدار دادند.
از ما پرواز ما مشخص بود و کنسل هم شده، همه چیزمون خلاص شده تا کیش خواه نداریم چون با بسیار مشکلات یعنی مواجه شده.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان هشدار داده که یخچال های طبیعی افغانستان در حال ذوب شدن است.
ورسالی خوجدکو اصلا آب شیرین ندارد، آب میخرن بر لباس شویش، بر تمام کار که به آب میشه آب میخرن.
اداره یونسف میگوید که با سرد شدن هوا کودکان بیشتر در افغانستان در معرض خطر امراض تنفسی قرار دارند. گزارش هم داریم در مورد این که عربستان سعودی قصد دارد تا سرمایه گذاری و تجارت با آمریکا را به 600 میلیارد دلار افزایش دهد. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مریولیجا گردد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که لحظات قبل شنیدید، درخواست سارنوال محکمه بین‌المللی جزایی برای حکم دستگیری دو رهبر طالبان و شمول ملا هبت الله آخوندزاده واکنش های نهادها و مقامات زیاد را برانگیخته. کریم خان سارنوال ارشد این محکمه روز گذشته در اعلامیه گفت که درخواست دستور دستگیری ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس ستر محکمه حکومت طالبان را کرده. کریم خان این دو مقام ارشد طالبان را مسئول جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت خوانده. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، درخواست حکم بازداشت دو رهبر ارشد طالبان به شمول ملا هبت الله آخوندزاده رهبر آنها سوی محکمه بین المللی جزایی را یک گام مهم در راستای پاسخگویی در افغانستان خواند. آقای بنت روز گذشته در اکس یا توییتر سابق نوشت که این درخواست به رهبران طالبان یک پیام قوی می رساند که عدالت در برابر جنایات شنی آنها تامین خواهد شد. به گفته او، این اقدام همچنان به افغانها پیام این را می رساند که حقوقشان فراموش نشده است. شهرزاد اکبر، رئیس یک نهاد حقوق بشری موسوم به رواداری و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در این مورد برای رادیو آزادی گفت که این یک گام مهم در راستای تامین عدالت بعد از دهها بی‌عدالتی است.
یک گام بسیار کلان است. ما با بیش از 5 دهه بی‌عدالتی در افغانستان با فرهنگ معافیت روبرو بودیم و یک محکمه جهانی این تصمیم گرفته تاریخی است. چند لحاظ، یکی که خب محکمه تصمیم گرفته در مورد افغانستان، دویی که تصمیم بر مبنای جنایت علیه بشریت تبعیض تعذیب جنسیتی است که بار اول است که یک تصمیم گرفته میشه. تنها بر افغانستان مهم نیست، در جایهای دیگه که تعذیب مبتنی بر جنسیت صورت میگیره هم میتونیم از این استفاده کنیم.
دیدبان حقوق بشر در واکنش به این اقدام محکمه بین المللی عدالت در اکس یا توییتر سابق نوشته که در حالی که عدالت در افغانستان وجود ندارد، درخواست محکمه بین المللی برای حکم بازداشت رهبران طالبان رای اساسی را برای پاسخگویی باز می کند. این سازمان گفته که حکومت ها باید به صورت علنی از این ماموریت مستقیم محکمه بین المللی جزایی حمایت کنند. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، در این مورد برای رادیو آزادی گفت:
او یک دستاورد پیشرفت بزرگ هست. این خودش نماینگر از این است که راه عدالت اگرچه طولانی است ولی آمدنی هست و کسایی که مرتکب جرایم جدی و نقض حقوق بشری میشن یک روز مورد پاسخگویی قرار خواهد گرفتن. امیدواری ما این است که تحقیقات محکمه از این به بعد در آینده هم همچنان جریان داشته باشه، به تحقیقات خود وسعت ببخشن و یک طیف کلانی از کسایی را که مرتکب جرایم جدید افغانستان شدن به شمول داعش و نیروهای بین‌المللی که متهم به ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان هستند به اونا هم رسیدگی صورت بگیره.
همچنان نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در این مورد اعلامیه‌ای را نشر کرده و گفته است زنان و دختران افغان رنج‌های بی‌سابقه را متحمل شدند، از حق تحصیل و کار محروم شدند، صدای آنها خاموش شده است. آنها زندانی شدند و زندگی عمومی حذف شدند و این وضعیت در اساسنامه روم به عنوان ظلم و ستم و جنایات آشکار مد نظر گرفته شده. میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی اقدام تازه محکمه بین المللی جزایی را برای فشار آوردن به طالبان مهم خواند.
معلوم دار که اهمیت بسیار بزرگ داره به دلیل از اینکه خود محکمه یک محکمه بین المللی است و عواقب بسیار جدی را میتونه در رابطه با خود طالبان و رهبریشان داشته باشه.
محکمه بین المللی جزایی دستور حکم بازداشت ملا آیت الله خونزاده رهبر گروه طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس ستر محکمه این گروه را صادر کرده. کریم خان سرانوال محکمه بین المللی جزایی روز گذشته گفت که درخواست دستور بازداشت شماره از رهبران طالبان در افغانستان از جمله ملا آیت الله خونزاده رهبر آنها را کرده که متهم به جنایات علیه بشریت به دلیل تبعیض گسترده علیه زنان و دختران افغان هستند. در اعلامیه که از سوی دفتر کریم خان نشر شده گفته شده که شواهد جمع‌آوری شده باعث بخش از تحقیقات دلایل معقول را برای این باور فراهم میکند که ملا آیت الله خونزاده و عبدالحکیم حقانی را مسئول جنایت علیه بشریت آزار و اذیت مبتنی جنسیت خوانده است. از قول کریم خان سرانوال محکمه جزایی بین المللی گفته شده که این آزار و اذیت از 15 آگست 2021 تا امروز در افغانستان صورت گرفته و ادامه دارد. حکومت طالبان رسما هنوز در این مورد عکس العمل نشان نداده و نه هم سخنگویان این حکومت به پرسش های رادیو آزادی در این راستا پاسخ دادند. این بار نخست است که محکمه بین المللی جزایی چنین تصمیم را علی آن حد از رهبران طالبان اتخاذ کرده که ظاهرا به خارج از افغانستان سفر نمی کنند. فلان حقوق زنان و دختران از این فیصله محکمه بین المللی جزایی استقبال کردند و خواستار فشارهای بیشتر بر طالبان شدند. با برگشت طالبان بر قدرت در بیش از 3 سال گذشته در افغانستان دانش آموزان دختر از آموزش در مکاتب بالاتر از صنف ششم محرومند. دروازه های پنتون ها هم برای دانشجویان دختر مسدود شدند. زنان در افغانستان اجازه رفتن به پارک های تفریحی، حمام های عمومی و باشگاه های ورزشی را ندارند و همچنان بدون محرم به سفرهای طولانی رفتن نمی توانند. طالبان به تازگی از ممنوعیت آموزش تخصصی برای زنان و دختران در انستیتوت های طبی خبر داد که عکس العمل های تند را برانگیخت.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از نمایندگان کنگره ایالات متحده ای امریکا در مورد پیامدهای فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آن کشور مبنی بر تعلیق برنامه اسکان پناهجویان به آن کشور هشدار دادند. آنها با انتقاد از این تصمیم آقای ترامپ گفتند که این اقدام به معنی پشت کردن او به همکاران سابق نیروهای امریکایی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ادامه نگرانی ها و واکنش ها درباره فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر تعلیق برنامه اسکان پناهجویان به این کشور، شماره از اعضای کنگره از تصمیم آقای ترامپ در این مورد انتقاد کرده و خواستار بررسی فوری آن شدند. آنها در بیانیه های تازه درباره پیامدهای این فرمان هشدار داده و گفتند که این اقدام دونالد ترامپ به معنی پشت کردن او همکاران سابق نیروهای آمریکایی است. جین شاهین عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و اشاره به لغو پروازهای حدودی 1660 پناهجوی افغان درباره فرمان اجرایی تعلیق پذیرش پناهجویان به آمریکا نگرانی کرده است. خانم شاهین که از حامیان سرسخت برنامه اسکان مجدد افغانها و آمریکا است افسوده که این افراد کسانی بودند که جان خود را برای کمک به ماموریت ایالات متحده در افغانستان به خطر انداختند. در همین حال دینا تیت از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا نیز با انتقاد از این تصمیم آقای ترامپ گفته که ترامپ پروازهای 1600 افغانی را که در کنار نیروهای آمریکایی کار کرده و حق پناهندگی برای فرار از انتقام طالبان را به دست آورده بودند لغو کرده. این افراد متحدان ما هستند و ترامپ آنها را رها می کند. در حال است که به دنبال فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بسیاری از افغانهایی که در حال طی مراحل پرونده های مهاجرتیشان در پاکستان به سر می بردن و یا هم پناهندگی آنها تایید شده و منتظر پرواز بودند با وضعیت بلا تکلیفی روبرو شدند. ولی یکی از آنها برادی آزادی می گوید که از آینده نامعلوم نگران است.
از من پرواز ما مشخص بود و کنسل هم شده، اما چیزم خلاص شده تا که هیچ خواه نداریم، چون با ویسوم مشکلات یعنی مواجه شدیم. امیال باور کنین از من، از خودم، از کیسم 3 سال میشه که اینجا آمدیم، باور کنین که افسردگی من را گرفته.
سعید حسیب که از 1 سال در پاکستان منتظر پرونده سایوی خود است، برادی آزادی گفت:
ما ترامپ میخواهیم که از تصمیم خود تجدید نظر کنه. با قیمت جان خود در کنار آمریکایی‌ها کار کردیم و در ناامن‌ترین ولایت‌ها هم رفتیم. آمریکا این قسم نباید با ما پشت کنه و قبلاً کار ما پیشرفت داشت. در پاکستان ما منتظر بودیم و پلیس‌های پاکستان ما را اذیت میکرد. فعلا که ما برماندن در پاکستان دلیل نیست. نا ما را رپورت و به افغانستان برمیگرداند. در افغانستان جان ما در خطر است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا همزمان با آغاز دور دوم ریاست جمهوری خود روز دوشنبه یک فرمان اجرایی را صادر کرد که بر اساس آن برنامه اسکان پناهجویان در ایالات متحده سر از تاریخ 27 جنوری تعلیق می شود. برخی سازمان هایی که از این روند حمایت می کنند اما تاکید کردند که این فرمان شامل افرادی که ویزه مهاجرت ویژه سایوی دارند نمی شود. بانک هزاران افغان با پرونده های مهاجرتی آمریکا در افغانستان و کشورهای همسایه این کشور در انتظار رفتن به ایالات متحده هستند. بر اساس آمار وزارت خارجه آمریکا، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، حکومت جو بایدن نزدیک به 200 هزار از این افراد را با آمریکا انتقال داده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
عربستان سعودی قصد دارد تا سرمایه گذاری و تجارت با آمریکا را به 600 میلیارد دلار افزایش دهد. ترامپ روز دوشنبه در مراسم تعلیف خود گفت ممکن است عربستان سعودی را به حیث اولین کشور برای سفرهای خارجی خود برگزیند. جزئیات از فرشته نگاه.
محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی در یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا نه تنها بازگشت او به قصر سفید را تبریک گفته، بلکه تأکید کرده که ریاض میزان سرمایه گذاری و تجارت خود با ایالات متحده را به شدت گسترش خواهد داد. ولی در عربستان سعودی به ترامپ گفته که کشورش میزان سرمایه گذاری و تجارت خود را با ایالات متحده در ظرف 4 سال به 600 میلیارد دلار و تا به گفته او ممکن به بیشتر از آن افزایش دهد. جزئیات این مکالمه تلفنی روز گذشته از سوی خبرگزاری دولتی عربستان سعودی منتشر شد. این در حال است که ترامپ روز دوشنبه در مراسم تعلیف خود گفت که اگر عربستان سعودی بپذیرد که 500 میلیارد دلار از تولیدات آمریکایی را خریداری کند، ممکن است که او عربستان سعودی را به عنوان اولین کشور برای سفرهای خارجی خود در نظر بگیرد. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود هم روابط نزدیک با عربستان سعودی داشت. ریاض همچنان تا 4 ساله که ترامپ از قصر سفید دور بود، 2 میلیارد دلار در شرکت که جارد کوشنر داماد و مشاور سابق ترامپ تأسیس کرده بود سرمایه گذاری کرد. هنوز روشن نیست که این سرمایه گذاری از سوی عربستان سعودی در آمریکا در کدام بخش ها انجام خواهد شد، اما با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آمریکا در سالهای اخیر به طور فزاینده از اتکا به صادرات نفت سعودی که اساس روابط آنها برای دهه ها خوانده می شد دور شده است. اما عربستان سعودی عمدتاً به اسلحه و سیستم های دفاعی ساخت آمریکا متکی است که می تواند بخش از این سرمایه گذاری باشد. قصر سفید روز پنجشنبه با انتشار بیانیه مکالمه تلفنی میان ولیعهد عربستان سعودی و رئیس جمهور جدید آمریکا را تایید کرد و گفت که محمد بن سلمان و دونالد ترامپ در مورد تلاش ها برای برقراری ثبات در شرق میانه، تقویت امنیت در منطقه و مبارزه با تروریسم گفتگو کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف هشدار داده که با سرد شدن هوا کودکان افغان بیشتر در معرض خطر عفونت های تنفسی قرار دارند. این در حال است که با آغاز زمستان بسیاری از خانواده‌ها در افغانستان نیز از ابتلای کودکانشان به بیماری‌های تنفسی شکایت دارند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که به گفته برخی سازمان‌های بین‌المللی افغانستان یک زمستان بی‌رحم را تجربه می‌کند، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هشدار داده که با سرد شدن هوا کودکان افغان بیشتر با خطر عفونت‌های تنفسی روبرو‌اند. یونیسف روز چهارشنبه در حساب اکس خود نوشته که با همکاری بانک انکشاف آسیایی و کانادا داروها و لوازم ضروری را برای مراقبت از کودکان به شفاخانه‌های افغانستان می‌رساند. این صندوق تاکید می‌کند که با ارسال دواها به شفاخانه‌های افغانستان اطمینان حاصل می‌کند که کودکان خدمات صحی لازم را دریافت می کنند. صندوق کودکان ملل متحد سال گذشته بیش از 160 هزار مورد بیماری های شدید تنفسی را در افغانستان ثبت کرده و اعلام کرده بود. 62% بیماران کودکانی بودند که زیر 5 سال سن داشتند. این در حال است که با آغاز زمستان بسیاری از خانواده ها در افغانستان از ابتلای کودکانشان و بیماری های تنفسی شکایت دارند. آنها می گویند که کودکانشان با بیماری های جدی تنفسی روبرو هستند و به دلیل مشکلات اقتصادی درمان آنها برایشان دشوار شده است. راز محمد یکی از باشندگان شهر کابل بر رادیو آزادی گفت:
بیماری های تنفسی بسیار افزایش یافته و همه کودکان را مبتلا کرده و حتی بزرگترها نیز در امان نیستند. دلیل آن این است که باران ها نمی بارد. هوا خراب است و خود ما هم در خانه 6 یا 7 بیمار داریم.
احمد الله یکی از باشندگان ننگرهار نیز گفت:
دلتا پننگرهار ولایت کیم د سخت سړی اوال لامل
در ننگرهار به دلیل هوای سرد شدید بسیاری از کودکان با مشکلات شدید تنفسی مواجه هستند. مشکل فقر هم وجود دارد که باعث می شود درمان به موقع انجام نشود. در بیمارستان نیز خدمات صحی مناسب ارائه نمی شود. خودم هم 2 کودک بیمار دارم و داروهای بی‌کیفیت هیچ تأثیر ندارد. یک روز خوب می شوند و روز بعد دوباره بیمار می شوند.
دکتر فرید الله عمری متخصص داخله در مورد درمان این بیماری در کودکان و جلوگیری از شیوع آن میگوید:
اول قدم که با دیر کوشش مگواد بکرو.
وقتی که یک کودک در یک خانواده به بیماری تنفسی مبتلا می شود، خانواده باید تلاش کند که داروهای کافی به او بدهد، مایعات بدهد، سوپ، سبزیجات، چای، آب گرم که مفید است بدهد. باید از دادن داروهای خودسرانه پرهیز کند. برای پیشگیری باید کودکان را با طور منظم واکسینه کنیم.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد همچنان اعلام کرده که در زمستان جاری به بیش از 23 هزار خانواده افغان کمک های نقدی برای تامین نیازهای روزمره و گرمایش ارائه کرده است. گفتنی است که پیش از این نیز برخی سازمان های بین المللی زمستان جاری را در افغانستان سخت توصیف کرده بودند. برنامه جهانی غذا نیز به تاریخ 24 دسامبر در بیانیه‌ای در صفحه اکس خود گفته بود که افغانستان با یک زمستان بیرحم روبروست و در زمستان جاری تنها می تواند به 6 میلیون نفر کمک کند.
شماری از فعالان مدنی در افغانستان میگویند بر فعالیت‌های سازمانی یا گروهی آنها محدودیت‌های شدید وضع شده و وزارت عدلیه طالبان مانند احزاب سیاسی اجازه فعالیت بسیاری از نهادهای مدنی را لغو کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش مفصل از همکارم.
متاسفانه به صورت واضح گفته می توانند که فعالیت های مدنی و آزادی بیان به طور کامل توسط حاکمان فعلی محدود شده.
سید احسان سادات یکی از تعداد اندک فعالان مدنی باقی مانده در افغانستان است که می گوید هیچ نوع فعالیت گروهی مدنی را انجام داده نمی توانند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که او و سایر فعالان اجازه قانونی برای گرد همایی و انجام حرکت های مدنی ندارند و به گفته او این وضعیت به ضرر کشور است.
ما قبلا فعالیت‌های مدنی انجام میدادیم، اما حالا به دلیل ترس جان خود نمیتوانیم. گرچه فعالیت‌های مدنی و آزادی بیان در ساختن کشور، جامعه و ملت و همچنان در فراهم کردن فرصت‌های آموزش و تحصیل نقش ویژه‌ای دارند. در کشورهایی که فعالیت‌های مدنی و آزادی بیان وجود نداشته باشد، آن جامعه و کشور ساخته نمی‌شود و نمیتواند پیشرفت کند.
جامعه مدنی یا سیویل سوسایتی یک اصل در جوامع و کشورهای دموکراتیک یا حاکمیت مردمی است. جامعه مدنی تعریف متعددی دارد، اما به زبان ساده جامعه مدنی یک نهاد میانجی بین حکومت و مردم است که از طریق روش‌های صلح‌آمیز برای حفاظت از حقوق مردم کار می‌کند.
وزارت عدلیه حکومت سرپرست اعلام کرده که تمام نهادهای مدنی و احزاب سیاسی دیگر رسمیت ندارند.
سنگر امیرزاده یک تن از فعالان اجتماعی در کابل است که بیش از یک دهه است برای حقوق جوانان کار میکند. او میگوید به صورت فردی در رسانه ها و نوشته های خود فعالیت مدنی میکند، اما به گفته او برای فعالیت های گروهی یا سازمانی با خلای قانونی و حقوقی مواجه است. آقای میرزاده میگوید که در حکومت طالبان هیچ چارچوب قانونی برای فعالیت های مدنی مشخص نشده است. به همین دلیل آنها هم از فعالیت های گروهی دوری میکنند.
من که حالا در افغانستان حضور دارم، درخواست عدالت خواهی من تنها به صورت فردی است. من در رسانه ها شرکت می کنم و در خصوص حقوق مردم به ویژه در مورد آموزش زنان صدای خود را بلند می کنم. من در مورد حقوق جوانان و قانون اساسی در رسانه ها صحبت می کنم و می نویسم، اما به صورت جمعی و سازمانی اجازه وجود ندارد، زیرا خلای قانونی به وجود آمده و این نهادهای مدنی طبق دستور وزارت عدلیه کاملا
لغوه شدند. در کنار جوانان، برخی از فعالان زن نیز در حال حاضر در افغانستان به صورت فردی تلاش‌های مدنی انجام می‌دهند. مستور سیلاب یکی از فعالان مدنی می‌گوید در نظام جمهوری مخلوع آدرس‌های مشخص برای دفاع مانند کمیسیون حقوق بشر و وزارت امور زنان داشتند، اما به گفته او اکنون هیچ سازمان داخلی و بین‌المللی صدای آنها را نمی‌شنوند.
ما صدای خود را بلند کرده ایم، اما نه از آدرس های داخلی و نه از آدرس های خارجی و صدای ما پاسخ داده شده است. در نظام جمهوریت آدرس های ما مشخص بود. هر کجا که با کسی گفتگو می کردیم، صحبت های ما شنیده می شد. حتی اگر 100% عملی نمی شد، حداقل 50% آن شنیده و عملی می شد.
به دلیل همین وضعیت در داخل کشور، پس از بازگشت طالبان به قدرت، برخی از نهادهای مدنی در تبعید تشکیل شدند که به صورت متواتر به خاطر دفاع از حقوق جوانان و زنان جلسه برگزار میکنند و بعضی از سیاستهای محدود کننده حکومت طالبان را محکوم میکنند. سید حامد یک نهاد مدنی برای جوانان افغان در ترکیه دارد. او ادعا میکند که طالبان به دلیل فرصتهای کاری برای جوانان به آنها اجازه سفر به افغانستان را نمیدهند یا ورودشان به کشور را ممنوع کردند. گرچه برخی از فعالان افغان در داخل کشور کارهای فعالان خارج نشین را مفید نمیدانند و میگویند آنها قادر به درک واقعیتهای اصلی نیستند، اما سید حامد میگوید در ترکیه برای جوانان افغان فرصتهای شغلی فراهم کرده است.
افغان هایی که از کشور خارج هستند، آنها در اینجا نهادها دارند. این نهادها برای افغانستان کارهای موثری انجام میدهند و از بسیاری مردم و افغان ها که از کشور بیرون هستند، مشکلات آنان را رفع میکنند. موضوع اساسی این است که در اینجا شخصا ما که دفتر و نهاد داریم، جنازه های هموطنان خود را به افغانستان فرستادیم و اشخاصی که جدید میآیند به اینجا، زمینه زندگی، خوراک، لباس، یعنی در کل به یک فامیل هر چی ضرورت باشد همراهشان همکاری میکنیم. اما موضوع اساسی این است که برای حکومت طالبان هر چقدر کار کنی و همکاری همراهشان کنیم، بدبختانه برای آنان مهم شمرده نمیشود.
تلاش کردیم که با مسئولان وزارت عدلیه طالبان صحبت کنیم تا در مورد فعالیت های نهادهای مدنی ازارها سوال کنیم. مسئولان بخش مطبوعات وزارت عدلیه حکومت طالبان اگرچه با رادیوی آزادی صحبت نکردند، اما گفتند که اطلاعات مربوط به نهادهای مدنی در وبسایت وزارت عدلیه موجود است. در وزارت عدلیه نزدیک به 4500 بنیاد و نهادها ثبت شده است که برای همه آنها در نظام جمهوریت مخلوع جواز داده شده است. در میان این بنیادها تعداد کمی از آنها به عنوان جامعه مدنی شناخته شدند، اما مشخص نیست که چگونه و در کجا فعالیت میکنند. وزارت عدلیه طالبان در 3.5 سال گذشته با 238 بنیاد خیریه و ده ها اتحادیه صنفی جواز فعالیت داده است. این اتحادیه های صنفی نیز میگویند هیچ گونه حمایتی از سوی دولت و بنیادهای بین المللی ندارند. یکی از این اتحادیه ها اتحادیه سراسری فقرا و کارگران افغانستان است که در سال 1997 تأسیس شده است. دکتر لیاقت عادل رئیس این اتحادیه میگوید اتحادیه اش در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگری با مشکلات اقتصادی روبرو است.
جدی توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITU
ما سازمان جهانی کار ILO و اتحادیه بین المللی کارگران ITUC درخواست توجه جدی را داریم. کارگران افغانستان با تمامی مشکلات دست و پنجه نرم می کنند. مشکلات و بحران ها بیشترین آسیب را به این قشر وارد کرده. ما که تا حال هر چی کار کرده ایم یا امکانات خودمان بوده، نه در گذشته و نه در حال حاضر به اندازه ای که لازم است توجهی به ما نشده است.
لازم و مونتا توجه نداشوی.
علاوه بر اتحادیه های صنفی، برخی از سازمان هایی که از خبرنگاران حمایت می کنند نیز در افغانستان فعالیت دارند که وزارت اطلاعات و فرهنگ برای آنها جواز فعالیت صادر کرده. اما این نهادها نیز در فعالیت های خود آزادی ندارند و می گویند مسئولان طالبان در امور آنها دخالت می کنند.